دقیقه در کنار شما هستیم. انشالله که سلامت باشید. هدف داشتن باعث میشه تا کوههای بلند و سخت به مسیرهای قابل عبور تبدیل بشه. انشالله که با هدف تا به این ساعت تونسته باشید به انجام امور محولتون برسید. بریم سراغ برنامه‌ای که میدونم شما عزیزان منتظر شنیدنش هستید. یک برنامه ورزشی شنیدنی تقدیم میشه به همه اونهایی که ورزش همیشه اصل مهم و جدی برنامه روزانه‌شون هست. همیشه با ورزش.
همیشه با ورزش. برنامه ای از شبکه رادیویی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. دوستان، امیدوارم هر جا هستید سالم و تندرست باشید و دعوت میکنم همراه باشید با همیشه با ورزش. دوستان گرامی و شنوندگان محترم، همونطور که در جریان هستید ما روز دهم اسفند ماه، یک شنبه دهم اسفند ماه، یک انتخابات مهم رو در ورزش کشور خواهیم داشت. مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال کشورمون که سرنوشت 4 سال آینده این فدراسیون قرار هست تعیین بشه. شبکه ورزش هم در طول این هفته به سراغ معیارهایی رفته که بر اساس اون فرد مناسب برای حسن ریاست فدراسیون انتخاب خواهد شد. بنابراین این بحث رو در برنامه همیشه با ورزش دنبال کردیم با حضور کارشناسان و اهالی فن و انشاءالله در برنامه امشب هم به این موضوع خواهیم پرداخت. و اما در برنامه امشب هم همچون دیگر برنامه های همیشه با ورزش همراه هستیم با جناب مازیار مهرانی و بحثی که از ابتدای هفته به اون پرداختیم. آقای مهرانی درود به شما، خیلی خوش آمدید و سوال اول من هم در راستای موضوعی هست که از ابتدای هفته در موردش صحبت کردیم. خیلی ها اعتقاد دارن که با توجه به اهمیت موضوع انتخاب رئیس آینده فدراسیون فوتبال بایستی اولویت های این افراد به شکل مشخصی تعیین شده باشه و یکی از دغدغه هایی که اتفاقا کاملا ملموس هست موضوع مسائل اقتصادی و مشکلاتی هست که فدراسیون فوتبال با اون دست به گریبانه. چقدر فکر میکنید که این موضوع به عنوان یکی از اولویت های مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال در روز یک شنبه بایستی باشه؟
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت دوست و همکار بسیار عزیزم جناب درخشنده و همینطور خدمت شنوندگان ارجمند. خب ما نمیتونیم اداره امور فدراسیون‌های ملیمون رو بدون در نظر گرفتن منابع مورد نیاز اونها مورد بررسی قرار بدیم. باید طی سالهای اخیر نگاهی دوباره بکنیم به وضعیت همه فدراسیون‌های ورزشیمون و همچنین به هزینه‌های اونها و بودجه و اعتباری که به دشواری و به سختی به دست اونها رسیده. اگر که ما فدراسیون فوتبال رو بخوایم که جزء اون طبقه از فدراسیون‌های ملی قرار بدیم که در طی سال‌های اخیر بودجه مورد نیاز این فدراسیون 10 برابر شده، سخنی به گزاف نگفتیم، چرا که همون اندازه که بودجه و اعتبار فدراسیون فوتبال افزایش پیدا کرده، هزینه ها شاید بیش از اونچه که به دست آمده به چشم خورده و فدراسیون رو در شرایطی قرار داده که امروز باید اعضای محترم مجمع عمومی فدراسیون فوتبال یکی از مسائل اصلی و دغدغه هاشون برطرف کردن مشکلات اقتصادی و مالی فدراسیون فوتبال در سال 1400 باشه. بر ترتیب باید دید که نامزدهای شرکت کننده در انتخابات فدراسیون فوتبال به صورت عملی تا چه اندازه قادر هستند که این منابع رو تأمین بکنن. فراموش نکنیم که پرونده مارک ویلموتس هنوز به عنوان یک شرایط نگران کننده و پر خطر یا خطیر در حقیقت پیش روی اعضای آینده ید رئیسه فدراسیون فوتبال هست. ما هرچند که تلاش خواهیم کرد که این رأی رو بشکنیم و اجازه ندیم که پولی ناحق از بیت المال خارج بشه و به جیب مربی بره که روی هم رفته کمتر از 6 ماه در خدمت فوتبال کشورمون بوده، اون هم با اون نتایج مفتزهانهی که متاسفانه ما در همون دور اول مسابقات مقدماتی جام جهانی به دست آوردیم. اما به هر حال باید کسانی که خودشون رو میخوان آماده شرکت در انتخابات بکنن و به هر حال شانسی رو برای خودشون حتما قائل هستن که در نهایت بتونن که رأی اعتماد اعضای مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رو بگیرن، ببینن که آیا در توانشون هست که این هزینه گزاف رو بپردازن. ما باید این رو، یعنی پولی که در حقیقت محکوم شدیم که به ویلموتس بپردازیم رو، به عنوان بودجه فدراسیون فوتبال یا بخشی از بودجه فدراسیون فوتبال به نظر من در نظر بگیریم. اینکه ما شکایت خواهیم کرد، اینکه رأی رو خواهیم شکون، اینکه ما وکیل گرفتیم و اقداماتی رو انجام دادیم، همه اینها در حقیقت نیمه پر لیوانه. ما باید نیمه خالی لیوان رو هم در نظر بگیریم و حالا این پول و مبلغی که ما باید به ویلموتس بدیم رو کنار بگذارید و بیایید و ببینید که به جز این مبلغ فدراسیون فوتبال خزانش چقدر پول داره، چه هزینه‌ای پیش رو هست، در حالی که ما میدونیم که میزان بدهی فدراسیون فوتبال حداقل به برخی از عواملش، به برخی از قهرمانهاش، به برخی از داورانش اونقدر هست که به نوعی دست و بال فدراسیون کنونی رو بسته و هنوز این مبالغ پاداش‌ها پرداخت نشده و اشکالات زیادی در رابطه با این مسائل به گوش میرسه و به چشم میاد.
بله، خیلی متشکرم از شما دوستان عزیز. شنوندگان محترم همچنان همراه ما باشید، برنامه خودتون رو دارید دنبال میکنید، همیشه با ورزش. و ما رادیو ورزش هم برای اطلاع رسانی کافی مخاطبان خود تصمیم گرفت که به سراغ نامزدهای انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال بره و خدمت این عزیزان در هر جلسه باشیم و سوالاتی رو با توجه به اهمیتی که حوزه کاریشون داره در واقع مطرح بکنیم راجع به برنامه‌هایی که این عزیزان قرار هست در صورت انتخاب شدن در مجمع پیش روی فدراسیون فوتبال به اونها وفادار باشن. اما در برنامه امروز قرار هست که همراه بشیم با صحبت‌های جناب سید شهاب الدین عزیزی خادم، یکی از نامزدهای انتخابات پیش روی فدراسیون فوتبال کشورمون، و پرسش‌هایی که اتفاقاً در زمینه موضوعات روز فوتبال هست. اولین پرسشی که از جناب عزیزی خادم عنوان شد این بود که در حوزه اقتصاد فوتبال ایشون چه برنامه‌هایی داره، شامل موضوعاتی نظیر بخش خصوصی، زیرساخت‌های اقتصادی و البته جذب سرمایه‌ها. و اما پاسخ ایشون،
مواردی رو که اشاره فرمودید، هر سه مورد رو من کاملا موافقم با همین سه مورد، چه بخش خصوصی، چه بحث این که بتونیم یه کار مطالعاتی انجام بدیم، بتونیم برای تمامی مناطق. و من پیش‌زمینه همین بحث شما رو برمیگردم به این که بزرگترین متغیر ورزش، حالا با بحث ما فوتبال هستش، متغیر اقتصاد هستش که نمیشه این رو نادیده گرفت. و نادیده گرفتن این متغیر یعنی یک نگاه کاملا آماتور به هر مجموعه‌ای. که به همین دلیل ما در این حوزه که اول ما باید بیایم و یه کار کاملا آسیب شناسانه کنیم، کجای کار اصلا قرار داریم، به کجا میخوایم برسیم. شما وقتی که پلنی رو دارید از A میخوای به B برسین، باید اول شناسایی کنید، راهبرد داشته باشید و هدف داشته باشید بتونید، و استراتژی داشته باشید در این فاصله که بتونید خودتو مقصد نهایی برسونید. چیزی که واقعا من در فوتبال ایران بنا به هر دلیلی من ندیدم، به عنوان کسی که سالها در هیئت‌های سه بودم، دو تا باشگاه خودسازی برسر کار کردم، حالا بیشترش حالا حوزه ما حوزه صنعت و اقتصاد هست، ولی این رو من ندیدم. به همین دلیل پس یک، این شناسایی این فرصت ها چه در حوزه بازاریابی چه در حوزه درآمدزایی، این مطلب اولی هستش. مطلب دومی که هم باید بشه اشاره کنم، نبود قوانین حمایتی در راستای این که ما بتونیم منابع پایدار برسیم. خب این رو من نمیبینم، یعنی وقتی که در یک فوتبال حرفه‌ای، در یک فوتبال که برسوات، و حتی قوانینی هم که ما مصوبه مجلس داریم، خب نتونستیم از این ظرفیت استفاده کنیم. ما پس بعدی که از دل اینا برمیاد، وقتی شما این قوانین رو ندارید، استراتژی ندارید و در این حوزه بازاریابی و درآمدزایی و ایجاد فرصت‌های جدید، شما توقع فوتبال پردرآمد رو نباید داشته باشید. یعنی فوتبال خواه نخواه مثل بنگاه اقتصادی است، وقتی مثل یک ورودی خروجی است و میره به ورطه ورشکستگی. حالا هم که به ظاهر شما دارید میبینید، قریب اتفاق باشگاه ما گرفتار مباحث اقتصادیشون هستن، یا یه بخش از باشگاهاتون که اصلا هزینه یا خصولتی هن یا دولتی هن. شما قریب اتفاق این باشگاه هم سوال کنین، اینها در حوزه درآمدی و اصلا درآمدی ندارن، چه از حوزه تبلیغاتشون و چه در حوزه آکادمیاشون که بتونن پرورش بدن و یه فضای جدیدی در حوزه کسب و کار فوتبال برخوشون ایجاد کنن، نمیبینیم. پس به نوع تجاری سازی فوتبال اونجا بی نتیجه مونده، به دلیل عواملی که عرض کردم. پس ما باید اول وضعیت موجود و مورد بررسی قرار بدیم به چه دلیل، و بعد بتونیم ما راهکار و راهبرد بدیم، راه حل بدیم. وگرنه اگه دوستان همه میتونن بیان راجع به بدیات صحبت کنن، بله همه این مشکلات رو باید راهکار داد، راه حل داد، اصلا گره کار کجاست. یه جمع واقعا کسی توانایی داره نیاد، برای چی باید بیاد؟ و شما باید هر کسی وقتی شما میخواین بیاین توی فضای قرار بگیری، نه راهکار داری نه راه حل داری، و بیایید توی همین یه فضای قرار بدی، خب این من فکر میکنم به نفع هیچکی نیست. بحث همین تراز منفی مالی فدراسیون فوتبال، از شما وقتی میگه این تراز منفی، از بدهی انباشته است، آشفتگی نظام مالی و حقوقی و اقتصادی هستش، که به نظر من هر کی پا در این حوزه میذاره باید به عنوان اینکه باید بپذیره بزرگترین متغیر فوتبال در هزاره سوم اقتصاد هستش، حداقل صورت مالی اونجا رو بخونه، اصلا اینجا چی هست، اصلا چی داره تحویل میگیره، و بعد به کجا باید برسه، یعنی وضع موجود رو بررسی کنه و حرکت کنه به سمت اون وضعیتی که به هر صورت وضعیت مطلوب یا اون وضعیتی که علامت گذاری کردن میخوان به اون نقطه برسن. این مطلبی هستش که من باید بهش اشاره میکردم. تو همین شرایط باید شما یه راهبردهایی داشته باشید که وقتی مورد بررسی قرار میدید باید بتونید تدوین کنید یک برنامه استراتژیک رو، یک برنامه مدون رو، برنامه‌ای که قابلیت اجرا داشته باشه، برنامه‌ای که بتونه شما رو شیفت کنه ببره به مسیر مناسبی که مد نظر هستش. برسات باید شرایط الان که من هم با دوستان شما هم عرض کردم خدمت، چون شرایط اقتصادی از ما نسبت دو سال پیش هم الان متفاوته، حتی نوع درآمدزایی، حتی من به دوستانم اشاره کردم همین رو، در آموزش، در تمام حوزه، شما آموزش پرورش رو ببین یا آموزش عالی رو ببین، حوزه پزشکی رو ببین، حتی حوزه مارکتینگ رو شما ببینید، الان شما ببینید که همه اینا تحت تاثیر کرونا خب متفاوت شده. باید قائل به این باشیم که این اصول رو باید، این اصول اقتصادی که الان بر دنیا داره حاکم شده و به این مسیر داره میره و خیلی از باشگاه دنیا واقعا الان رفتن به مسیرهای دیگه برای حوزه درآمدزایی، که ما حالا توی وضعیت کلیری که همه بودن اون تکلیفمون اونجوری بود بیایم و یک برنامه، یه قرار برنامه مثل برنامه دو سه سال پیش، پنج سال پیش بدیم، خب معلومه شناسایی نکردیم فرصت ها رو، یا شناسایی نکردیم وضع موجود رو، یا وضعیت اقتصادی در دنیا رو، نوع درآمدزایی رو. اینها مسائلی است که به نظر من در برنامه آتی فدراسیون فوتبال باید دیده بشه. بحث دیگه ای که من باز در این فضای اقتصادی دیدم که میشه روش کار کرد، فیفا به درستی این کار رو خودش انجام داده، بحث راه اندازی همین لیگ حرفه‌ای و مجازی هستش. این مطلب رو بگم خدمت شما، من در همین برنامه گذاشتم اشاره کردم به هم خدمت همه دوستان، نیروی انسانی بی کیفیت ویرانگره، هم به خودش آسیب میزنه، هم به سیستم آسیب میزنه، هم به منافع سیستم آسیب میزنه. به همین دلیل سعی میکنیم در فدراسیون آتی با مطالعاتی که انجام دادیم، واقع گرایانه و عمل گرایانه، از افرادی استفاده کنیم که اینا صلاحیت شایستگی در اون جایگاه رو داشته باشن. یکی از آسیب‌هایی که در حوزه مدیریت و در حوزه توسعه بر مجموعه آسیب میزنه، شما از سطح کلان تا خردش هم بخوای ببینی، نیرو انسانی بی کیفیت.
بله، بخشی از صحبت‌های جناب عزیزی خادم رو به اتفاق شنیدیم و نکاتی که ایشون در خصوص در واقع موضوعات اقتصاد فوتبال مطرح کردن. اما بحث باشگاه‌های حرفه‌ای و باشگاهداری و نظام جامعه باشگاهداری یکی از بحث‌های بسیار مهم در مورد فوتبال هست. چندین سال به این موضوع داره پرداخته میشه و همیشه هم صحبت‌هایی صورت گرفته. مجلس قرار بود که در این زمینه اقدامات جدی رو انجام بده، وزارت ورزش و جوانان هم در طول سال‌های گذشته چندین و چند جلسه برای تایید نظام جامعه باشگاهداری برگزار کرده، اما هنوز این قانون تصویب نشده. بنابراین این موضوع هم از اولویت‌های رئیس آینده فدراسیون فوتبال بایستی باشه. و اما نظرات جناب عزیزی خادم در همین زمینه
در حوزه نظام باشگاهداری که شما فرمودین، ببین اینجا شما باید برگردیم به مصوبه مجلس. حالا من فکر میکنم که سوال شما در این حوزه باشه. ببین اینجا اجزای مختلف داره، یکی از اجزای اونجا فدراسیون فوتبال هستش، نقشش نقش پیگیرانه هست، به دلیل اینکه فدراسیون فوتبال خب نقش حاکمیتی که نداره، اونجا فقط یک نقش ویژه داره برای بحث باشگاه، بحث مجوزهای حرفه‌ای است، نظارت هست و همچنین نظارت بر اجرای استانداردها. اما این مبحث مهمی است. فدراسیون آتی اگر قسمت شد، نظر خدا بود که حالا ما بودیم، فدراسیون بنده و دوستانی که قطعا همکار بنده خواهم بود، این رو مجدانه پیگیری خواهیم کرد، از تمام ظرفیت ها دولت مجلس استفاده میکنیم، خود مجلس، کمیسیون های مربوطه، فراکسیون ورزش، اونجا برسواد این لایه. البته شاید هم سوال باشه که مثلا در این لایه چی هست، خیلی هم خب نمیدونن شنوندگان شما. خب این همین کاهش تصدیگری دولت هست و اینکه دولت بیاد، بانک‌های عمومی و دولتی بیان یه مقداری کمک کنن، حمایت کنن نظام باشگاهداری رو، شفافیت هست در منابع و مصارف. البته تقریبا بالای 10 ساله که از این قانون گذشته، به اعتقاد بنده باید این قوانین باید دوباره بروز بشن، دوباره مورد بازنگری قرار بگیرن. این یه مبحثی است که راجع به لایحه بحث باشه. اما اینکه حالا در حوزه خود نگاه بنده به این حوزه باشگاه داریم، عنوانه که بر سطح این حوزه مسئولیت داشتم چندین سال، بسیار مهمه و حائز اهمیت هستش برای خود ما. و اومدیم و کار آسیب شناسانه کردیم، دیدیم که خیلی از باشگاه ها خیلی منفعتی نمیبرن یا متضرر هستن از وضع موجود در باشگاه. خب باشگاه وقتی شما سود نمیبرید، معناش اینه که انگیزه لازم رو دیگه نداره. یه بخش هم میرن همین بنگاه های دولتی بستن و خورد خوردن، اینا میبینه که از این چرخه دارن یا کم انگیزه میشن، چون وقتی منفعتی حاصل نمیشه برسد شما یه جایی دوام میاری. یه بخش که بخش خصوصی هستن و واقعا من جا دار ازشون تشکر کنم، صادقانه و فداکارانه اومدن، چون در این فوتبالی که صورت‌های مالی ما دیدیم چیزی گیر باشگاه نیومده. حالا علی‌ال با هر انگیزه اومدن ما تحسین میکنیم این دوستان رو و باید بتونیم این قوانین حمایتی قدرتمندانه برای اینا مسبب کنیم، بتونیم اجرا کنیم این رو، بتونیم انگیزه بدیم به همه این دوستان که بیان و در این فضا قرار بگیرن. و یه بحثی که در خصوص حالا باشگاه به نظر من مهم هستش، ما در چارت دیدیم این که فدراسیون فوتبال بیاد متصدی همه چی بشه، این رو من خیلی چون کار تطبیقی هم انجام دادم، اصلا در خیلی مدل دیگه خیلی قدیمی و کهنه ای شده و خیلی جواب نمیده. یعنی یه نگاه دستوری یا مثلا نگاه دولتی معابانه که بخواد همه کار رو خودشون انجام بدن. به نوع اینا در خیلی از کشورهای دنیا که من مطالعه کردم اینا رو برون سپاری کردن از اتحادیه تا شرکت‌های مختلف انگلستان بگیرید تا خود همین بوندسلیگا. خب اینا وقتی این باشگاه میان، اینا منافع مشترک دارن، کنار هم قرار میگیرن، همدیگه رو هم پوشانی میکنن، دفاع میکنن، از یه به نوعی هویتشون یک شبیه به همه این باشگاه، چون منافع مشترک دارن. شما برای رسیدن به یک نتیجه مطلوب تا شما ایجاد منافع مشترک و منافع واحد نکنی نتیجه نخواهی گرفت. یعنی هر کی بخواد اگه قرار باشه با دیدگاه خودش بیاد توی یک فضایی، میشه همین ورشکستگی و همین داستانه. به همین دلیل ما باید اینها رو بتونیم انگیزه مشترک و یک منافع مشترک برای اینا تعریف کنیم، که بهترین راهکارش هم همینه که فدراسیون رو ما باید کوچیک کنیم. من خیلی مطالعه کردم روی این حوزه. فدراسیونی وقتی شما بلنگو باز باشه و هر نظارتت سخت‌تر میشه، فدراسیونی وقتی که چابکه همینا رو برون سپاری میکنه. ببین هر داوری یه جا سوت بزنه فدراسیون زیر سواله. در هیچ جا دنیا اینجوری نیست. در تمام دنیا قریب به اتفاق کشورهایی که فوتبالشون فوتبال مدرن و مترقی هستش، اینا رو معمولا با اصطلاح خودشون برون سپاری کردن، دادن به جای مختلف. حالا این البته به معنای نیست که نظارت نکنن یا رابطه با این حوزه نداشته باشن. نه، نظارت هم میکنن، داور میدن، بحثای انضباطی اخلاقیشون دست فدراسیون فوتباله. خب یه مبلغ رو هم به خاطر همین استانداردها و همین سرویس ها و خدماتی که میدن فدراسیون فوتبال میگیره. اما اینکه بخوان برن تو حوزه اجرا، این کار رو به نظرم یه مقدار خیلی قدیمی شده و این یه مقداری فدراسیون رو هم با چالش مواجه میکنه.
بله. موضوع دیگری که در گفتگو با آقای عزیزی خادم براش تاکید شده، موضوع تیم‌های ملی هستند. تیم‌های ملی که مسابقات گوناگونی رو برگزار می‌کنن، عملکرد اونها اگر همراه با موفقیت باشه زمینه افتخار آفرینی رو فراهم می‌کنه و ناکامی اونها می‌تونه نگرانی‌های فراوانی رو به وجود بیاره. در کنار این، بحث دیپلماسی ورزش و البته دیپلماسی در فوتبال هم از درجه اهمیت زیادی برخوردار هست و اونهایی که علاقه‌مند به فوتبال هستن نمونه‌های زیادی رو سراغ دارن که ما در حوزه دیپلماسی ورزش ناکام بودیم و نتونستیم از حقوق خودمون در فوتبال به شکل مناسبی در مجامع بین‌المللی دفاع بکنیم. اما صحبت‌های جناب عزیزی خادم یکی از نامزدهای انتخابات پیشروی فدراسیون فوتبال در این زمینه.
ببین تیم ملی باز هم باید بریم آسیب شناسی کنیم. ببین تیم ملی برسات نتایجی که گرفته شده در تیمای پایه و تیمای ملی مناسب نبوده، این یک واقعیته. ما که نمیتونیم پنهان کاری کنیم اینجا. مردم هم مکدرن، افکار عمومی، مطالبه عمومی هستش. خود شما بارها نقد میکنید، رسانه ها صحبت کردید، صحبت میکنید در این حوزه. این یه مطلب که برصورت چالش های بزرگی برای خود فوتبال درست شده و هویت فوتبال درست شده و تکتر خاطری که برای افکار عمومی ایجاد شده. این رو هم نمیتونیم نادیده بگیریم و کاملا هم این رو باید پذیرفت. اما مهمترین چالش به نظر من چالش ملی بزرگسالان هست که به عنوان پیشقراول و پرچمدار فوتبال ملی است. هر چند تیمای پایه رو من به زعم خودم اثر پذیریش و نگاه ویژه کردن و اونجا باید کمتر از تیم ملی بزرگسالان نباشه، ولی اونچه که امروز افکار عمومی داره میبینه به تیم ملی بزرگسالان نگاه میکنه. به همین دلیل ما تمام هم مقاممون رو باید بذاریم برای رفتن تیم ملی ایران به جام جهانی. کمتر موقعی که تیم ملی در همچین مخمصه‌ای قرار گرفته که با یه مساوی حتی احتمال داره شما جام جهانی و حتی شاید جام ملت‌ها رو هم دست داد. و تیم ملی اهمیتش به این دلیله که یک افکار عمومی، دو اگه شما جام جهانی نری هم از نظر مالی و هم از نظر حوزه افکار عمومی با آسیب جدی فوتبال روبرو شده، بنز کافی آسیب دیده و اگر نرفتن این به جام جهانی من فکر میکنم یکی از بحران‌های تاریخی فوتبال هست که پس خیلی با اهمیت هست هم از نظر مالی و هم از نظر افکار عمومی. همون اینکه از نظر مالی هم آقای شکری عزیز فراموش نکنید وقتی شما به جام جهانی میرید این منافعی که شما منتفع میشید از نظر مالی به کمک سایر ارکان فدراسیون شما و تیمای ملی شما میرن و این کار رو اصلا من نمیپسندم به دلیل اینکه همه چیز این فوتبال گره خورده به تیم ملیش. یعنی اگه تیم ملی بره به جام جهانی خب شما میتونی حقوق کارمند رو پرداخت کنی، پول اردو بدی و تیمای ردت رو بدی، در صورتی که هیچ جای دنیا آقای شکری عزیز اصلا اینجوری نیست. من با رؤسای فدراسیون زیادی از کره جنوبی، ژاپن و رؤسای فدراسیون زیادی با جناب آقای کفاشیان که جا داره یاد کنم از دوست خوبم جناب آقای کفاشیان خب نشستیم صحبت کردیم. در کره من دیدم چیزی حدود 160-170 میلیون دلار رو موقع داشت میگفت که اینا پولیه که سانه برای فدراسیون. ژاپن بالای 250 میلیون دلار بود. خب میبینیم توی وضعیتی که الان ما داریم خب این اصلا یه چیز واقعا ناچیزی هستش برای 80 میلیون آدم. و به همین دلیل خب همه گره خورده، میخوام بگم که گره خورده به تیم ملی که هدف ما در درجه اول صعود به جام جهانی، زمان کمه، باید امکاناتمون رو وسیع کنیم، وایستیم دفاع کنیم همه با هم، هر کسی اونچه که از دستش میاد از رادیو و ارزش تا تلویزیون ما تا رسانه‌های ما بتونیم این فضا رو که این رو وظیفه و رسالت خودمون دیدیم که مردم رو خوشحال کنیم و تنها دلخوشیشون هم همین فوتبال هستش، خب این اهمیت این صوت رو برای ما دوچندان میکنه. در حوزه تیمای ملی دیگه ما اعتقاد داریم همین که بس رفتن به بس المپیک 2024 پاریس هست و یکی هم بس رنکینگ ماست که ما اعتقاد داریم ان شاء الله با رفتن به جام جهانی الان ما 29مون بتونیم و من در این برنامه‌ام به وضوح اشاره کردم و آوردم. امیدوارم که ان شاء الله تیم رو همه با هم تیم ملی بره و بتونیم یه برنامه‌ریزی مناسبی بتونیم در حوزه تیم‌های ملیمون هم داشته باشیم، برنامه‌ریزی کنیم، تامین منابع مالی پایدار کنیم. و باز هم من میپردازم به برنامه‌ای که نوشته شده، حتما شما هم بخونید، بعضی مجمع داده شده به رسانه‌ها داده شده و یک کار مناسبی انجام گرفته که البته این برنامه آری از عیب هم نیست، اولین برنامه است که در فوتبال ایران رسما رونمایی شده. ما در این برنامه هم تیمای ملی رو به وضوح بهش پرداختیم، یعنی به نوع این رو خورد کردیم. این کلیاتی های شکری که من دارم بهش اشاره میکنم به قول همین حالا انگلیسی اون اکشن پلان یا ریز شده های این خب میره و خورد میشه و در حوزه اجرا میره و هر کاری هم شما از صفر میخوای